قاسم سلیمانی و درک جوانان از نگاه ایشون صحبت کنیم. ایشون سعی می‌کردند که در زندگی خودشون به تمام اصول ضوابط که باعث رشد و تعالی خانواده، جامعه و جامعه جهانی می شود در واقع اهتمام داشته باشند و توجه ویژه داشته باشند. یکی از مظاهر توجه و عنایت ویژه ایشون نگاه مثبتشون به جوانان بود و این نگاه خالی از هر گونه سبک و سیاق و گرایش بود. ایشون به این موضوع بسیار پایبند بودند که جوانان رکن اساسی آینده کشور هستند و در واقع بقا و ادامه حیات یک ملت به رشد و تعالی و حضور مؤثر جوانان در صحنه دارد و نگاهشون نگاه حزبی، نگاه عقیدتی نبود و آحاد جامعه رو به عنوان آحاد ملت می دونستن و یک نگاه همسان داشتن. برنامه ریزی می کردن که در برنامه های جمعی خودشون جوانان رو در پیوست اون مراسم ببینن. در دهه فاطمیه یه وقت آزاد قرار داده بودن که در کنار مراسم گفت و شنودی با جوانان داشته باشن و در این گفت و شنودها خودشون رو مکلف به شنیدن حرف اونها و همراهی همدلی با اونها میکردن تا بتونن یه اثر تأثیرگذار نسبت به اونها داشته باشن.
دوست داریم از شما ارجمند هم در این مقوله بشنویم و در قالب یک گفتگو که برنامه زنده با زندگی تهیه کرده میخواییم از شما بشنویم.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین شما؟ روز شما بخیر.
تشکر. سلام علیکم.
جناب آقای حیدری، شما از اعضای خانواده شهید حیدری هستین. میتونین یک مقداری از شهید بزرگوار محمد رضا حیدری بر ما بیشتر بگوین، از شخصیتشان، از زندگیشان؟
مدت 7 سال جانباز بودن، بر اثر همین جانبازی به شهادت رسیدن.
بله.
خدمت شما عرض کنم. ویژگی‌هایشان این بود که علاقه داشتن به جهاد و جنگ و دفاع از حرم مطهر امامین، به خصوص حرم حضرت زینب. ایشون دیدن که حرم در خطر است، بنا به فرمایشات آقای سیستانی یک زمان اعلان کردند که مردم دعا بخوانید، به خصوص سوره حشر بخوانید، که تکفیرها نزدیک، احتمال داره که حرم تخریب شود.
بله.
یک جلسه نشسته بودیم.
بله.
چون بچه بود همیشه با ما به دعاهای توسل و نمیدونم ایام ماه مبارک رمضان، ایام شبهای قدر و وقت موقعهای عاشورا و اینا همیشه یک انسی با اهل بیت داشتن از کوچکی. بس خدمتتون عرض کنم، همونجا صدای یک عالمی آمد، گفت که آره آقای سیستانی اعلان کردن که باید سوره حشر را بخوانید که حرم اهل بیت در خطره.
بله.
همین روز، هر روز تو دلش همین بود، با جمع از دوستاش هی مصممتر میشه، تا اینکه بدونی که مثلا ما خبر شدیم یا اجازه از ما بگیره، شنیدیم رفته سوریه، رفته پادگان، بعد از پادگان رفته سوریه. تا اینکه یک مدتی تو جبهه بود، بعد اونجا مجروح شد تو اصل منطقه مبارزه، این قطع نخا شد، ترکش ثابت کرد. بعد از اونجا اومد دیگه اینجا، 7 سال جانباز بود، بعد از اثر همون جانبازی به شهادت رسید.
روحشان شاد باشه. خب از ارتباطشان با خانوادهشان بر ما میگین؟
ارتباط مادر که در سن 6 سالگی بود به رحمت خدا رفت، ارتباطش با ما ارتباط خوبی داشتیم. چون جانباز شده بود، مونده بود روی دست ما دیگه، بعد ازش حمایت میکرد. تکلیفش با تکلیفی که جانباز شده بود با برادراش و با خواهراش بیشتر.
بله.
مشکلات زیادی داشته. مشکلاتش این بود که قطع نخا بود دیگه، از کمر به پایین بی‌حس بود.
بله بله.
نداشتن، کنترل نداشتن، با بلچر بود یا در نقاهتگاه شهید همدانی.
انشاءالله خدا اجر بده و خانوادهشان و خواهر برادرهایشان که در کنارشان بودن و در واقع در این اجر عظیم مجاهدت ایشان شریک هستند.
تشکر میکنم از شما، از لطفتون، از برنامه خوبتون، از همکارای محترمتون.
سلامت باشید. از سردار سلیمانی، از این شهید بزرگ هم آیا میگفتن دیدارهایی داشتن با ایشان یا نه؟ یا از شخصیت این شهید هم قصه هایی کردن برای شما یا نه؟ بیا بر خانواده.
در یک جلسه با سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سوریه جلسه ای که شرکت کرده بودن بچه های فاطمیون بودن.
بله.
ایشون چیزی که بیشتر از این نمیگفت، میگفت که ما در چهره ایشان امیدواری و مثلا عزممون بیشتر راسختر شد. چه مردانی در راه خدا مبارزه میکنند، چه مردانی که واقعا وابسته به اهل بیت هستند. و همین که سخنان شهید سلیمانی رو میگفت، میگفت ما ملت امام حسینیم. واقعا حاج قاسم سلیمانی یک شخص، یک فرد، بلکه خودش یک ملت بود، خودش یک ملت بود. همین که میگفت ما ملت امام حسین، در واقع وقتی ما به چهره ایشان، فداکاری ایشان، عزم راسخ ایشان، ایمانی کامل ایشان که داشتن، ما گفتیم واقعا صحبت حاج قاسم سلیمانی خودش یک ملت، یک ملت امام حسین خودش است. ایشان گفت ما عزممون راسخ شد، ما واقعا امیدمون، قوت قلبمون چندین برابر شد با اینکه حاج قاسم دیدیم در سوریه.
بله.
ایشون هم که واقعا خیلی ارادت و علاقه زیاد به اهل بیت داشت، که مدتی که مونده بود چهره ایشون به مسئولین دیده بود، حتی ابو حامد خدا رحمت کنم به چاردنگه بودیم، به خانه امام زمانی جام باز بود، اومد به دیدارش. ابو حامد از مشهد اومد، ابو حامد وقتی که اومد دید، به بغل گرفت، واقعا گریه کرد، اشک ریخت. بعد بنده خدا وقتی خداحافظی یه پاکت برش داد، واقعا حیف شد. حتی بعضی مسئولینش از سوریه نامه میفرستاد تو ارگان های اینجا، میگفت با ایشون همکاری کنید، واقعا ایشون فداکار بود.
بله
واقعا فداکار.
بله شکر از شما که در این گفتگو شرکت کردین. درود خدا به شما و همه اعضای خانواده که همراهی کردین، و ان شاء الله در اجر و ثواب بزرگ سهیم هستین. روی شهید بزرگوار شد. سلامت باشین. خدا نگهدار.
سلامت باشین. ان شاء الله موفق باشین شما همچنین. سر
بلندی سر با. خب تشکر و سپاس از همراهیتان. یه فرصتی نیست. خدا یارتان.
بخیر باشین. فردا از الگوی اجتماعی گپ بزنیم. خداحافظ شما.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دهی. امروز دوشنبه 3 جنوری 2022، مصادف با 13 جدی سال 1400 هجری خورشیدی، سال روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس، معاون سازمان بسیج مردمی عراق 8 شعبی و تعدادی از همراهانشان بامداد جمعه 3 جنوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق با شهادت رسیدند. شهید سلیمانی سید الشهدای مقاومت در طول عمر با برکت خود به عنوان فرمانده سپاه اسلام بدون توجه به ملیت‌ها برای اطلاع اسلام و قرآن کریم در راه حمایت از ملت‌های مظلوم تلاش کرد. شهید سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین نقش مهمی در نابودی گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه داشت و در سالهای متمادی با ساماندهی نیروهای بسیج مردمی در این کشورها آرامش و امنیت را با مردم هدیه کرد. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از شهادت سردار سلیمانی در پیامی خاطر نشان کردند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه او هستند افزودند: همه دوستان و نیز همه دشمنان بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. زینب سلیمانی، دختر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک شنبه شب در مراسم دومین سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت در نزدیکی میدان هوایی بغداد تاکید کرد اشک و غم با آزادی عراق از چنگ آمریکایی ها به شادی مبدل خواهد شد. زینب سلیمانی در این مراسم با تاکید بر این که گرفتن انتقام خون شهیدان سلیمانی و المهندس دور نخواهد بود افسود، سردار سلیمانی از صمیم قلب عراق را دوست داشت و به عراقی قوی میاندیشید. دختر سردار سلیمانی همچنین شهید ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت و شبی را یک قهرمان نامید و گفت شهید ابو مهدی المهندس زندگی خود را برای آزادی ملت عراق و مبارزه با دشمنانش صرف کرد. مناره جمال المهندس، دختر ابو مهدی المهندس، نیز در این مراسم بر انتقام گیری از آمریکا و حکام رژیم سعودی تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران فرار ذلت‌بار آمریکا از افغانستان و عراق را نتیجه ترور خفت‌بار سردار سلیمانی خواند. وزارت امور خارجه ایران به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت نتیجه ترور خفت‌بار سردار سلیمانی فعال شدن همه جبهه مقاومت و فرار ذلت‌بار آمریکا از افغانستان و عراق بود که خاطره فرار از ویتنام را زنده کرد. وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد این وضعیت چیزی جز آشفتگی راهبردی رژیم آمریکا نیست. غرب آسیا محل امنی برای قاتلان سردار سلیمانی و مردم بی‌دفاع این منطقه نخواهد بود. همزمان با آیین‌های گرامی داشته دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش، دفتر یادبودی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان گشوده شد. رهبران مذهبی، رؤسای ایالتی احزاب و حامیان محور مقاومت با حضور در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، دفتر یادبود سردار سلیمانی، شخصیت سرفراز جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام را امضا کردند. شرکت کنندگان در مراسم گرامی داشته دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت از تروریست‌ها و دولت‌های حامی تروریسم ابراز انزجار کردند. حضور علما، اندیشمندان، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی، تجار و قشرهای مختلف مردم کویت در مراسم گرامی داشته دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی چشمگیر بود. معاون شورای علمای شیعه افغانستان علت ترور سردار سلیمانی از طرف آمریکا را مخالفت ایشان با سیاست‌های استعماری واشنگتن در منطقه دانست. محمد اکبری به مناسبت دومین سالگرد شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس در کابل گفت شهید سردار قاسم سلیمانی با نفوذ و سلطه استعماری و غارتگرانه آمریکا در منطقه مخالف بود و همین دلیل آمریکا ایشان را ترور کرد. معاون شورای علمای شیعه افغانستان تصریح کرد شهید سردار سلیمانی به سبب اینکه با سلطه آمریکا در منطقه مخالف بود و با آن مبارزه می‌کرد و دیگران را هم و مقاومت دعوت می‌کرد برای آمریکا قابل تحمل نبود. معاون شورای علمای شیعه افغانستان اظهار کرد شهید سردار سلیمانی می‌خواست ملت‌های منطقه در پناه و تحت لوای دین اسلام با عزت زندگی کنند و سلطه استکبار جهانی آزاد باشند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران برای اعتراض به سازوکارهای حقوق بشری در واکنش به حذف پست های مربوط به شهید سلیمانی توسط اینستاگرام فراخوان صادر کرد. کاظم غریب آبادی در واکنش به اقدام اینستاگرام در حذف پست های مربوط به شهید سلیمانی با انتشار توییتی نوشت بعد از ترور فیزیکی شهید سلیمانی پرچمدار مبارزه با تروریسم، ایشان همچنین به طور مجازی نیز ترور شدند. ده ها میلیون پست مربوط به این قهرمان بزرگ توسط اینستاگرام حذف شدند. دبیر ستاد حقوق بشر ایران در ادامه این توییت تاکید کرده است مردم سراسر جهان را تشویق می کنم تا شکایات یا اعتراضات خود در خصوص این اقدام ضد حقوق بشری را برای گزارشگر ویژه ارتقا و حمایت از آزادی نظر و بیان، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر ارسال کنند. خبرنگار و کارشناس سرب در امور ارتباطات با اشاره به فاجعه ترور شهید قاسم سلیمانی این اقدام را جنایتی و تأییدی بر حمایت غرب از تروریسم بین الملل دانست. بوبانا آنجلکویچ به مناسبت دومین سالگرد ترور شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش در میدان هوایی بغداد در مقاله نوشت: اگرچه باید کنترل های شدیدی در منطقه سبز میدان هوایی بین المللی بغداد وجود داشته باشد، اما مشخص شد که منطقه سبز تنها برای مقامات غربی امن است. این مقاله در فضاهای مجازی در منطقه و اروپا و پایگاه اینترنتی ژئوپلیتیکا به زبانهای مختلف قرار دارد. آنجلو کویچ در این مقاله اضافه کرد: این امر به این معناست که غرب از توافقات و قوانین بین الملل در ایجاد و عملکرد مناطق سبز در نقاط ناپایدار سوء استفاده می کند. بنابر اظهارات تحلیلگر سیاسی سرب، حمله تروریستی به بهانه های واهی علیه کسی انجام شد که در خط مقدم با گروه های تروریستی و ویژه گروه تروریستی داعش که اقدامات آن تهدیدی خطرناک برای صلح و امنیت سراسر جهان است مبارزه می کرد. بوبانا آنجلوکویچ در این مقاله افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دستور ترور یکی از مقامات کشور دیگری را صادر کرد که در حال بازدید از کشور سالس بود و این دلیل دیگری بر جنایی بودن ترور سردار سلیمانی و همراهانش توسط حکومت واشنگتن است. عزیزان شنونده، همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. همکارم آقای قریشی گزارشی دارد از کابل در رابطه با انتقاد عباس استانکزای معاون وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از کشورهای جهان مبنی بر عدم برسمی شناختن گروه طالبان و دیگر موضوعات و تحولات شهر کابل که به اتفاق می شنویم.
آقای شیر محمد عباس استانکزی معاون وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان گفته که هدف جهان از حکومت همشمول تقسیم کرسی‌های دولتی برای افراد مشخص است. منظور این که آقای استانکزی موضوع را مطرح کرده است که آمریکا و برخی کشورها به طالبان لست را داده که این افراد را شامل حکومت بسازیم تا حکومت همشمول شود، چون قبلا طالب ها وقتون بارها بار از جامعه جهانی و کشورهای مختلف دنیا و سازمان همکاری اسلامی خواسته که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. آقای استانکزی با انتقاد از این وضعیت گفته که کرسی های دولتی به اساس اهلیت به افراد توزیع میشن، نه اینکه کشورهای بیرونی لست را بر ما روان بکنه و ما افراد دلخواه اونا را در حکومت جا بدیم. اگر افراد دلخواه اونها با حکومت جا داده شود، حکومت هم شمول بشه و اگر افراد شایسته را ما جستجو بکنیم و تلاش بکنیم اینا با حکومت جا داده شود، بیرم شمول نیست. طالب ها مدعی هستن که شمار از شخصیت ها و افراد را از اقوام مختلف شناسایی کردن و به باور اینا افراد مخلص هستند، با حکومت جا دادن و این روند ادامه داره و ایشان میگن که حکومت کنونی تحریک اسلامی طالب همه شمول است و تمام شرایط را پوره کرده و باید جامعه جهانی این حکومت را به رسمیت بشناسه و با این حکومت ارتباط برقرار بکنه و به اساس قاعده های حقوق بین الملل هم طالب ها مدعی هستند که قاعده ها تکمیل شده، نباید بیشتر از این جامعه جهانی افغانستان و مردم افغانستان را زیر فشار قرار بده. به همین دلیل بوده که روز گذشته هم شماری در کابل پایتخت افغانستان به تظاهرات شدند و از جامعه جهانی ضمن اینکه آزادی پولهای منجمد شده افغانستان را خواستند، خواهان به رسمیت شناختن حکومت موجود هم شدند. این در حال است که مقامات وزارت دفاع تحریک اسلامی طالبان میگه که 80 کار تشکیل ارتش 100 هزار نفری این گروه تکمیل شده. به گفته مقامات وزارت دفاع، اولویت شمولیت در ارتش به اعضای گروه طالبان داده میشه. طالبان اعلام کرده که کمیته 20 نفری مسئولیت تشکیل این ارتش را به عهده گرفته و کار به شدت جریان داره و از نظام قبلی هم شخصیت های واجد شرایط در نظام عسکری افغانستان جا داده میشه. البته در حال است که برخی از کارمندان در وزارت امور داخلی افغانستان که در مدت 4 ماه از نظام طالبا سپری میشه تا اکنون به ادارات خود نرفته بودن، از ایشان هم خواسته که با وظایف خود برگردن. بعض از این افراد میگه که ما وقتی که به ادارات مربوط خود رفتیم برای ما گفتن که شما تقاضانامه جدید نوشته کنین تا مسئله استخدام شما در ارتش و پلیس روی گرفته شود. در همین حال هنوز افغانی پول افغانستان ثبات لازم را دست نورده و بهای افغانی روز تا روز کاهش یافته میره و امروز از بهای افغانی به 103 افغانی رسیده. دلایل مختلف در این راستا مطرح میشه، از جمله منجمع شدن دارایی های افغانستان، عدم در رسمیت شناختن حکومت تحریک اسلامی طالب، همچنان عدم داد و ستد تجارتی بین افغانستان و کشورهای مختلف دنیا، از سوی دیگر منجمع بودن دارایی های افراد در بانک ها و عدم دسترسی افراد به این دارایی هایشان و همچنان عدم ثبات پول افغانی در برابر این که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بیرونی افغانستان را ترک کردن یا از عوامل دیگری کاهش افغانی درستن میشه، و چرا که شماری از افغان‌ها از طریق نهادها و سازمان‌ها حقوق دریافت میکردن. و همچنان مسئله دیگری که در این راستا مطرح میشه، کمک های نقدی که امروز به افغانستان صورت میگیره از طریق افغانستان بانک نیست. وقتی که از طریق افغانستان بانک نباشه، این مسئله خود روی ارزش بهای افغانی تاثیر گذاشته و بهای افغانی را کاهش داده و دلار افزایش داده که نوادی ثباتی در بازار دیده میشه و قیمت ها روز به روز هم افزایش یافته. این در حال است که سازمان ملل متحد و سازمان مهاجرت از وضعیت ناگوار اقتصادی و فقر در افغانستان هشدار داده و تخمین داده که 23 میلیون از افغانها زیر خط فقر قرار دارند و اگر کمک های عاجل صورت نگیرد ممکن است که مشکلات بیشتر شود. همچنان سازمان حمایت از کودکان یا یونیسف هم گفته که در هر 3 کودک در افغانستان 1 کودک در سوی تغذیه شدید مبتلا شده و نیازمند کمک جدی جامعه جهانی دارند. در همین حال هم از کمک گندم و همچنان واکسین کرونا به افغانستان خبر داده که کمک های خود را به افغانستان ادامه میدهند.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از شما عزیزان شنونده. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بدرود و حق نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
مرد میدان.
قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، قاسم هنوز زنده، قاسم هنوز اینجا.
به نام خدا. شنوندگان گرامی، سلام و درود خدمت شما. با آخرین برنامه از مجموع برنامه مرد میدان در خدمت شما هستیم که به مناسبت سال روز شهادت شهید سرفراز چهره مقاومت حاج قاسم سلیمانی تهیه شده و تقدیم شما میشه. در این برنامه برانیم تا در خصوص میراث سردار سلیمانی برای جریان مقاومت اسلامی با شما سخن بگوییم و نقش بی‌بدیل ایشان را در جبهه مقاومت تبیین کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. محور مقاومت اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت و هدف اصلی خود را آزادی قدس شریف از چنگال سلطه استکبار و صهیونیسم اعلام نمود. این محور مقاومت که بعدها به جبهه مقاومت تبدیل شد، در عراق، سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی و اخیراً یمن با تشکیل گروه‌های سیاسی و نظامی شکل واقعی‌تری به خود گرفت. حاج قاسم سلیمانی، فرمانده شجاع و دلاور نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه نماد محور مقاومت بود. نقش بسزای ایشان در پیروزی‌های جبهه مقاومت در مبارزه با آمریکای مستکبر و صهیونیسم موجب شد خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه از بین برود و از حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمادی از مبارزه با تروریسم در جهان یاد شود. عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش بودند تا محور مقاومت را نابود کنند. از همین رو گروه‌های تکفیری و تروریستی را به وجود آوردند تا بتوانند لبنان، سوریه و عراق را تجزیه کنند. اما شهید حاج قاسم سلیمانی با تأمین امنیت و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای حوزه مقاومت در مقابل این گروه‌های متجاوز ایستاد و نگذاشت دشمنان به اهداف شوم خود که همان فروپاشی محور مقاومت در منطقه بود دست پیدا کنند. سردار سلیمانی فرمانده مقتدر و با نفوذ بود که با توکل به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام و با ایجاد روحیه خودباوری و عزتمندی در جبهه مقاومت توانست در طول دو دهه از نفوذ محور سلطه و استکبار در عراق و سوریه و رشد جریان تکفیری جلوگیری کند و امنیت منطقه‌ای را برای گروه‌های مقاومت در منطقه و پس از آن جمهوری اسلامی ایران برمغان آورد. گل محمد مختاری، معاون سابق وزارت معارف افغانستان و آگاه مسائل سیاسی.
امروز از سردار قاسم سلیمانی به عنوان یک فرد یاد نمیشه، بلکه به عنوان یک مکتب از اون نام برده میشه. اگر به عوامل و دلایل تبارز شخصیت ایشان تا این حد و اندازه بخوایم بپردازیم، باید اول از کمالات شخصی و شخصیتی ایشان اشاره بکنیم که یک انسانی که وارسته باشه و به خدا رسیده باشه، خداوند جایگاهی او را در دلها بزرگ جلوه خواهد داد. این وعده الهی است. شهید سلیمانی در قدم اول خود را ساخت به عنوان یک انسان کامل. تمام تعلقات مادی و دنیایی را از دل خودش برکند و به خدا متصل بود. از نماز شبش گرفته تا تهجدهایی که بعضاً بالاخره آشکار شد و ارتباط معنوی ایشان با خدا و معنویات خودش به عنوان یک بستر و زمینه ساز تبارز ابعاد شخصیتی ایشان بود.
عمده مشیت خداوند است که هرچه او بخواهد، چون اصل شیرین، باید با آغوش باز پذیرای اون چه او میخواهد باشیم. امروز هم پیروز هستید، اگر برای خدا باشد شکست ندارد.
ایثار، جهاد مخلصانه، عشق به شهادت و مقابله با دشمن در خط مقدم از مهمترین ویژگی‌های شهید حاج قاسم سلیمانی بود. سردار سلیمانی با نشان دادن چهره اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در عمل ثابت کرد که اسلام واقعی با اسلام آمریکایی که نماد منطقه‌ای آن اسلام داعش بود هیچ سنخیتی ندارد. همین خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی شهید سردار سلیمانی باعث شد وی با عنوان شهید شاخص جهان اسلام و سردار مقاومت شناخته و معرفی شود. سپهبد شهید قاسم سلیمانی نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی بود. آیت الله خامنه ای دامت برکاتو در سال 1394 و در پی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا اعلام کردند رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید. انشاءالله تا 25 سال دیگر به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت. این جمله باور قطعی محور مقاومت و پیشانی جهان اسلام است. با بررسی شرایط سیاسی منطقه به روشنی پیداست که محور مقاومت چقدر به تحقق آرمانی که رهبری فرمودند نزدیک شد. سردار سلیمانی همواره پیرو اسلامی بود که بر رنج دیدگان جهان قدرت و عزت و آقایی بخشد و زورگویان و مستکبران ظالم را از سریر قدرت به زیر بکشد. ایشان در همه حال از حق مظلومان و ستم دیدگان که در بند دنیا خواهی دنیا طلبان اسیر شده بودند دفاع میکرد و هر کجا مظلومی بود احساس تکلیف میکرد که یاور او باشد. با ویژه برنامه مرد میدان در خدمت شما هستیم از رادیو دری، برنامه‌ای که به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دو شماره پیامک داریم، میتونید نظرات خود را اعلام بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44. همچنان همراه ما باشید.
همیشه مردها مردن، اگه سردار اگه بی سر، امیر قلب ها هستن، چه تو زاغه چه تو سنگر.
نقش حاج قاسم سلیمانی در قالب راهبرد توسعه تفکر انقلاب اسلامی و محور مقاومت و ثبات دهنده کشورهای منطقه نقش بی‌بدیلی بوده است. در واقع جبهه مقاومت به فرماندهی سردار سلیمانی محور مقاومت را تبدیل به جریان مقاومت و در نهایت تبدیل به اتحاد مقاومت کرده است. سردار سلیمانی در محور مقاومت سه اصل اساسی هویت بخشی، وحدت و شبکه سازی را در نظر گرفت. بر این اساس ایشان با تقویت روحیه خودباوری در میان مردم از ظرفیت اعتقادی و سیاسی آنان استفاده نمود و با تأکید بر وحدت همه را حول محور یک جریان قرار داد و آن هم دفاع از اسلام و اهل بیت بود. شهید سلیمانی به عنوان یک فرمانده مقتدر در محور مقاومت با شخصیت اثرگذار توانست در طول دو دهه از نفوذ محور سلطه و استکبار در عراق و سوریه از رشد جریان تکفیری جلوگیری کند و امنیت منطقه‌ای را برای جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت در منطقه برمغان آورد. گل محمد مختاری، معاون سابق وزارت معارف افغانستان و آگاه مسائل سیاسی:
خونی سردار سلیمانی قوی تر و خطرناک تر از خود سردار سلیمانی نسبت به دشمنان اسلام و ابرقدرت هاست. ما عملا مشاهده میکنیم که وقتی سردار سلیمانی زنده بود به عنوان یک فرد، به عنوان یک جنرال مطرح میشد، امروز اندیشه سردار سلیمانی به عنوان یک مکتب، عنوان مکتب سردار سلیمانی میبینیم در دنیا مطرح است، نه تنها در دنیای اسلام بلکه در تمام دنیا. در بالاخره شعار کل آزادخواهان جهان است، شعار کل ملت‌های مستضعف جهان هستند که از سردار سلیمانی به عنوان الگو، به عنوان یک قائد دلسوز و به عنوان یک شخصیتی که عمر خود را برای دفاع از مظلومین، محرومین و ملت‌های مستضعف وقف کرد، و لذا طبیعی است که این خطر برای دشمنان اسلام و برای ابرقدرت‌ها بیشتر خواهد بود، برای که هر روز سردار سلیمانی‌های دیگری با الگو از سردار سلیمانی به وجود خواهد آمد و دنیای کفر و استکبار را همواره مستسل و به چالش خواهد کشید.
بیشک نقش فرماندهی مدیریت حاج قاسم سلیمانی در سازماندهی و نظم بخشیدن به جبهه مقاومت نقش بی‌بدیلی بود و حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس موفق شد تا با نفوذ و اثرگذاری در جوامع قبیله‌ای عراق، سوریه و لبنان و همین طور فلسطین یک اتحاد و همدلی را میان آنها ایجاد کرده و جبهه مقاومت را وحدت ببخشد. جبهه‌ای که در برابر نظام سلطه و استکبار که قصد تجزیه این کشورها را با کمک همپیمان خود یعنی داعش داشت ایستادگی کرد و اجازه نداد تا به اهداف شوم خود دست پیدا کند.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد. تنها
دوستان و همراهان عزیز، به پایان آخرین برنامه از سری برنامه‌های مرد میدان رسیدیم که به مناسبت سالروز شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی تهیه شده بود و تقدیم شما شد. شهادت ایشان را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه ما بتانیم در راه حاج قاسم سلیمانی قدم برداریم و هر روز به آرمان‌های ایشان نزدیک و نزدیک‌تر شویم. از همراهیتان سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
انیس تنهایی،
انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم میشه به شما دوستداران کتاب و کتابخانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند خوبی ها و زیبایی ها. عزیزان و همسفران همیشگی انیس تنهایی، سلام و درود تقدیمتان. باز هم در خدمتتان هستیم به مدت 15 دقیقه. امروز سال روز شهادت سرباز پر افتخار اسلام و میهن اسلامی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی است. این روز را خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران، همرزمان آن شهید و تمام مسلمین و مستضعفان منطقه تبریک و تسلیت عرض نموده و از شما می‌خواهیم که با ما همراه باشید.
چه شد آسمون دل ما پرنده، تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده، همه عاشق تو شدن با نگاهی، غرور سپاهی چه سردار ماهی، غرور سپاهی چه سردار ماهی. شبیه توی شیر مردی که تلفیق دل رحمی و خشم باشه، عزیز دل مردمش باشه، اما نگاش دشمنامونو از هم بپاشه. کی دیده شبیه توی شیر مردی که تلفیق دل رحمی و خشم باشه، دل مردمش باشه، اما نگاش دشمنامونو از هم بپاشه. واسه هفت پشته همه دشمنا بس، عقابی مثل تو تو هفت آسمونه، تو کابوس اون نسل شوم حرومی، از اون روز که اسم تو ورد زبونه، چه رنگی بالا تر از سرخی خون، چه حسی بهتر ز حس شهادت، نسازش نتسلیم و میپذیری که مرد نبردی تا نقطه سر خط، که مرد نبردی تو نقطه سر خط.
دوستان عزیز، امروز به مناسبت سال روز شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، مجموعه خاطرات سردار سلیمانی از دوران دفاع مقدس روزی روزگاری را خدمتتان معرفی میکنیم. کتاب اول با عنوان هجوم و تهاجم، خاطرات بهمن ماه سال 1360 تا ثور سال 1361 را از زبان فرمانده وقت لشکر 41 سارالله روایت می کند. نویسنده این اثر گرانقدر عباس میرزایی است. اواخر سال 60 وقتی محسن رضایی حکم فرماندهی تیپ سارالله را به قاسم سلیمانی 23 ساله داد، خیلی ها مخالفت کردند. هیچ کس فکر نمی کرد نبوغ این جوان شجاع سالها بعد او را به مقام قوی ترین مأمور مخفی از نگاه CIA برساند. کتاب هجوم و تهاجم جلد اول مجموعه روزی روزگاری و با تألیف عباس میرزایی است. این کتاب شامل خاطرات حاج قاسم در قالب گفتگوست. این مجموعه می‌خواهد نشان بدهد که وی نیروهای تحت امرش را چگونه در سخت‌ترین شرایط سال‌های آغازین جنگ هدایت کرد و چگونه یک تیپ درجه دو را به یک لشکر خط‌شکن تبدیل کرد. این کتاب راز مرید بودن سربازان حاج قاسم را پس از 30 سال می‌گوید. گرچه شخصیت این شهید والا مقام طی سالیان آشکار خواهد شد. مراحل تحقیق، گفتگو و تدوین این مجموعه 12 سال طول کشیده است. این مجموعه بزرگ در طراحی نهایی 16 عنوان کتاب را در بر گرفت که هر یک فرماندگی ایشان در یک دوره زمانی خاص را روایت می کند. در بخشی از کتاب می خوانیم 4 نفری داخل موتر نشستیم و جلوتر از نیروها حرکت کردیم برای اینکه خودمان را به دشمن برسانیم. رسیدیم به چاه‌های نفت. 4 تا 5 نفر عراقی جا مانده بودند که آنها را اسیر کردیم و 1 نفر را کنار اینها گذاشتیم و خودمان ادامه دادیم که برویم به طرف تنگه ابو غریب. به سرعت پشت سر ستون تانک می رفتیم که خودمان را برسانیم به ستون تانک. 1 موتر تنها بودیم. همین که گفتیم تانک، 1 انفجار عظیم رخ داد. موتر رفته بود روی ماین ضد خودرو و ماین منفجر شد. تمام موتر تکه تکه شد. عکس موتر هست. در تکه های موتر ما 4 نفر در هوا معلق زنان افتادیم روی زمین. عزیزان، مجموعه روزی روزگاری قرار است خاطرات سردار سلیمانی را از ابتدای جنگ تحمیلی تا انتها در 16 مجلد روایت کند. دوستان عزیز، در این لحظه بارشی کوتاه از جلد اول این مجموعه را بشنوید.
حدود 10 تا 15 نفر ایستاده بودند و مشکوک به این سو نگاه می‌کردند. بالاخره پایین آمدند و ما هم عقب کشیدیم. سلیمانی با لحاظ آنچه که شخصا در شناسایی‌ها مشاهده کرده بود و نیز بررسی گزارش عناصر اطلاعات و عملیات تیپ و اطلاعاتی که از قرارگاه می‌گرفت، مانور گردانها را طرح‌ریزی کرد. سپس همون شب ساعتی بعد از نماز مغرب و عشا همراه با تعدادی از مسئولین تیپ سارالله به سنگر سرهنگ دوم پیاده اسکندر بیرانوند فرمانده تیپ 84 خرم‌آباد رفت تا نخستین جلسه مشترک دو تیپ را برگزار کنند. قاسم سلیمانی. پس از اینکه شناسایی انجام شد، ما 3 محور را برای پیشروی انتخاب کردیم. 1 محور از انتهای سمت راست خط حد شروع می شد و نیروها از رودخانه چیخاب عبور می کردند و از پشت سر وارد خط دشمن می شدند. محور دوم از انتهای سمت چپ خط حد نیروها حرکت می‌کردند و پس از عبور از جاده آسفالتی و دور زدن روستاهای امامزاده عباس از پشت به دشمن حمله می‌کردند. محور سوم از وسط حرکت می‌کرد. پس از شکستن خط اول دشمن و عبور از جاده آسفالتی به طرف 202 و تنگه ابو غریب ادامه می‌داد و تنگه را تصرف می‌کرد. برای کمر سرخ 2 گروهان پیشبینی کرده بودیم که از 2 طرف حمله کنند. یعنی گردان را به 2 قسمت تقسیم کرده بودیم که فاصله هر قسمت گردان با هم 10 کیلومتر بود. یعنی یکی از انتهای کمر سرخ و یکی از ابتدای کمر سرخ می رفت و از پشت کمر سرخ را دور می زدند و بالا می آمدند به سمت دشمن و دشمن را محاصره می کرد. جلسه مشترک فرماندهان تیپ‌های سارالله و 84 پیاده خرم‌آباد که از ساعت 21 شروع شده بود تقریباً 5 ساعت طول کشید. در این جلسه علاوه بر فرماندهان گردانها و دیگر مسئولین تیپ سارالله، رده های مشابه آنها از تیپ 84 نیز حضور داشتند. محمود اشجع، فرمانده سپاه منطقه‌ای 6 کشوری که در جلسه حاضر بود، ساعتی پس از پایان جلسه ضمن گفتگو با جلال اشجع، راوی سپاه که خود در جلسه حضور داشت، موضوعات مطرح شده در جلسه را بیان کرد. محمود اشجع: امشب جلسه ای با فرمانده تیپ سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تیپ 84 خرم‌آباد و افسرهای ستادی این تیپ و فرماندهان گردانهای سپاه، مسئولین، مسئول خط و مسئول طرح و برنامه عملیات منطقه 6 و مسئول منطقه 6 در رابطه با نحوه عمل و نحوه حمله و چگونگی حمله تشکیل شد و یک جلسه تقریبا طولانی بود. این جلسه از ساعت 9:30 تا نزدیک های 2 طول کشید. محصلش این بود که چطوری حمله می شود، حمله به چه صورت باشد، کانال های ورودی حمله چه شکلی باشد و جاهایی که باید گرفته بشود کجا هستند. در رابطه با تیپ 84 یک قسمت از نیروهای ما با اونها به طور ادغامی کار می کردن. مشخص بود که ما 2 هدف به طور مشخص داریم، یک هدف کمر سرخ و یکی هم تپه 202 است که کمر سرخ تنها ارتفاعی است که میتواند آن دشت را بپوشاند و تپه 202 هم تپه‌ای است که میتواند امنیت جاده عین خوش را برقرار کند.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی‌قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدایی که مهر است و عشق. خدمت همه شما درود و عرض ارادت داریم و دوست داریم مثل همیشه در این اوقات پاک از آنگاهی و در این لحظات زیبا شنونده خوب ما باشید. دوستان مهربان، امروز سالروز شهادت الگوی اخلاص و عمل سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به دست استکبار جهانی و روز جهانی مقاومت است. این روز را گرامی می‌داریم.
نصرالله صادق زاده نیلی، نماینده سابق مردم ولایت دایکندی از ولایات مرکزی افغانستان، تعریف می‌کرد که من سردار سلیمانی را از سال‌های 77-78 شناختم، آن هم به خاطر تغییر و تحولاتی که پس از فرماندهی ایشان در نیروی قدس به وجود آمد و ما این تغییرات را در صحنه میدانی افغانستان به وضوح می‌دیدیم. اینها خودشان به سراغ مجاهدین می‌رفتند. نیروهای سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مجاهدین سابقی بودند که دست از جهاد کشیده بودند و گذران زندگی می‌کردند. خب این یعنی شناختشان از مجاهدین افغانستان کامل بود. توانمندی آنها را می‌شناختند، مطالعه داشتند و برنامه‌ریزی کرده بودند. در همین زمان بود که ما نام سردار سلیمانی به گوشمان خورد که فردی جدید آمده است و با مردم افغانستان همکاری می‌کند. هر مجاهدی که می‌دیدیم به نحوی از ایشان تعریف می‌کرد.
به اطلاع شما دوستان جان برسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:57.41 خواهد بود. حجت الاسلام و المسلمین شیرازی، یکی از دوستان نزدیک به شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، میگوید حاج قاسم ارتباطش با خدای متعال قوی بود. با اینکه در میدان جنگ محکم و استوار بود و با تمام وجود علیه دشمن میجنگید، اما در ارتباط با پروردگار، اولیای الهی و دوستان خدا رقیق القلب و مهربان بود. تواضع و مهربانیشان در برابر والدین، خانواده و فرزندان شهدا بسیار دیدنی و درس‌آموز بود. حاج قاسم شهادت را عالی‌ترین رفتن می‌دانست و همواره تلاش می‌کرد بهترین روش را انتخاب کند. کسی می‌تواند به مقام شهادت نائل شود که ارتباطش با خدا محکم و معنویاتش قوی باشد، اهل تضرع، نیایش و توسل باشد، از قرائت قرآن غفلت نکند و اهل رشد رفتار عملی و معنوی باشد. حاج قاسم همه این خصوصیات را دارا بود.
برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر آن حاکم شود. افراد منزه جامعه را منظم می کنند.
تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گر بریزد خون من آن دوش رو، پای کوبان جان برفشانم، جولان بر سر میدان کنم، رفتن در خون خود مردان کنم، چون جهد از دست خود دستی زنم، چون رهند از نفس خود رخصی کنم. میرسد آواز عشق، میرسد آواز عشق از چپ و راست، منطق و تیر سلیمانی کجاست؟ من چه با تیر سلیمانی کجاست کجاست؟ مطربان شان از
درون دست میزنن، بهادر شورشان کف میزنن، تو نبینی لیک بهر گوششان، بک ما بر شاخه ها هم کف زنان.
رخت جولان بر سر میدان کنن، رخت اندر خون خود مردان کنن، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
تلاوت سوره مبارکه بلد، قاری استاد عبدالباسط محمد.